سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و انه خیر و ناصر و معین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق الى رضاه وعفه. والحمد لله رب العالمين حمدا يرتفع منا الى اعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. والحمد لله الذي جعلنا من امه محمد صلى الله عليه واله ولم يجعلنا من سائر الامم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم لأن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. به جهت عرض ادب محضر حضرت صاحب الزمان یه دعا برای سلامتی آقا بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک. هدیه به حضرت صدیقه شهید اولیا مخدر فاطمه زکیه صلوات تقدیم بفرمایید. بحث امشب رو من با این مقدمه آغاز بکنم که دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن بدونن ما چی میگفتیم تو این چند شب گذشته. ببینید آقایون بزرگوار، هاش خانمای محترمه، منبر رو با یه سوال شروع کردیم. یعنی اصل بحث و موضوع منبر اینجوری شروع شد که آیا به درستی چه اتفاقی افتاد که در کمترین زمانها یهویی جامعه اسلامی علیه ارزش‌ها به پا خواست. 50 سال بیشتر از ولادت پیغمبر نگذشته بدترین مصائب عالم رقم خورد، که حرف من نیست، یکی مثل بلازری در تاریخ بلازری نقل شده. میگه بعد از این که امام حسین علیه السلام رو شهید کردم، من خواهش میکنم دقت کنیم، عبدالله عمر یه نامه‌ای به یزید نوشت. عبدالله عمر کیه؟ یه شبی من اینجا مفصل بیوگرافی آدم رو گفتم، رزومه آدم رو گفتم، مثلا کسی است که در واقع امام حسین علیه السلام کشته اون حدیث جعلی است که این تو مسجد پیغمبر خوند. ولی خب عوام فریمیش در حد تیم ملی بود. به قول ما امام حسین علیه السلام که شهید شد یه نامه داد به یزید. اون نامه رو شما ببینید چیه. حرف من نیست، عبدالله عمر نوشت. یا یزید، ببینید من به ذهنم سپردم اون نامه رو. یا یزید لقد عظمت الرضیه، به نگاه اینو بلازری نقل کرد، لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم ولا یوم که یوم الحسین. یعنی خودشون فهمیدن یه مصیبتی رو تو عالم رقم زدن که با هیچ مصیبتی در عالم قابل مقایسه نیست. عبدالله عمر اینجوری نوشته لا یوم که یوم الحسین، هیچ مصیبتی تو عالم مثل مصیبت سید الشهدا نیست، بدترین مصیبت عالم رو شما رقم زد. که حالا من تردن دلباب میگم ولی خیلی به بحث من ربطی نداره، وقتی این نامه افتاد به دست یزید، یزید خیلی برخوردش که کی برای من چی نوشته. یه وقت مثلا محمد ابن حنفی همچین نامه ای بمیسه توقع، یه وقت عبدالله ابن عباس این نامه رو بمیسه توقع، پسر عمر برای من اینو نوشته، این غیر قابل تحمله. لذا به کاتبش گفت یه جواب بده، یه جوری هم باید جواب این نامه رو بدیم من با نوک قلم اینو چوبش بزنم. ببخشید صریح نامه اینه، صریح نامه ای که یزید، جوابی که یزید اینقدر این برای من جذاب بود این نامه و جواب نامه که برای همون موقعی که میخوندم اینو حفظش کردم. همونجا گفت یالا بیا جوابشو بده و بنویس یا احمق انا جئنا به فرش ممهده و وساعد منضده فقاتلنا انها فان یکن الحق لنا فان حقنا قاتلنا و ان یکن الحق لغیرنا فابوک اول من ضل و سن هذه السنه. ما وقتی اومدیم فرش قرمز جلو پای ما پهن بود، یزید اینجوری میگه، راستم میگه. خب میدونید که یزید قبل از اینی که بخواد بر اریکه قدرت تکیه بزنه همه باش بیعت کرده بودن، اصلا خونریزی نداشته یزید، زوری نبوده توی به اصطلاح شروع حکومتش. فرش قرمز جلوی پای ما پهن بود، تخت ما هم گذاشته بودن، ما هم رفتیم و نشستیم و شروع کردیم حکومت کردن. نه زدیم، نه کشتیم، نه تخریب، نه حبس دادیم، نه نفی بلد کردیم، نه، چون همه این کارا در خلافت خلیفه اول و دوم اتفاق افتاد. خب نگاه کنید، بعضیا رو زدن توی راه‌ها کشتن، سعد ابن عباده تو مسیر داشت میرفت شام، زدن کشتنش، بعد گفتن این قتیل الجن. اون موقع داعش نبود که بندازن به پای داعش، گفتن این قتیل الجن، جنیا زدن کشتنش. چرا؟ چون سعد ابن عباده با اینا مشکل داشت. بعضی مثل حضرت عمار رو اینقدر خلیفه سوم زد که حضرت عمار ابن یاسر نقص عضو شده، چون مخالفت کرد یه جایی با خلیفه سوم. مهمترین شهیده راه مبارزه با حق و حقیقت حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیه ها. حضرت زهرا رو کش، امام کاظم فرمودن، حرف من نیست، فرمود مادر ما انها صدیقتون شهیده، حضرت زهرا رو کشتن چون جلو اینا وایستاد. حالا یزید به همینا اشاره میکنه، میگه آقا ما فرش قرمز جلو بابون پهن بود، ما کرسیمونو گذاشته بودن، یه دونه جنگ فقط من کردم با حسین ابن علی، تو اون جنگ از دو حال خارج نیست، یا حق من بوده حکومت یا حق ابی عبدالله. اگه حق من بوده که حقم خواستم، بی خود امام حسین علیه السلام اومد، حق مال من بوده، حقم خواستم و برای حقم جنگیدم بهش رسیدم، و اگر حق من نبود حکومت، اولین کسی که این حق را از اهلش منحرف کرد بابای تو بود. اینو بلازری سنی نقل کرده، بابای تو بود و تو برای من نوشتی که لقد عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدث فی الاسلام حدث عظیم ولا یوم که یوم الحسین. تو اینا برای من نوشتی در حالی که اولین کسی که حق رو از اهلش منحرف کرد بابای تو بود. که بعد میگن اینجا عبدالله عمر دیگه بلند شد رسمی مثلا آمد، همه عوام فریبیه دیگه، آمد اعتراض بکنه، بعد خلیفه ببخشید یزید دست این رو گرفت بردش تو اتاق پشتی، به قول ما یه صندوقچه رو در آورد، از دل اون صندوقچه لوحی رو آورد بیرون، گفت این نامه ایست که پدر تو خلیفه دوم اون موقعی که خلیفه بود و بابای من کارگزارش بود، معاویه در شام کارگزار خلیفه دوم بود، اون روز پدر تو به پدر من نامه نوشته. این نامه رو بخون که حالا مثلا اجمال اون نامه اینه، چون ایام مصیبت میتونم بگم که نبودی معاویه وقتی رفتیم در به خانه حضرت زهرا، من پشت در که قرار گرفتم متوجه شدم حضرت صدیقه پشت در. حالا من به بیان خودم بگم حضرت صدیقه، میخواستم رحم بکنم، یهوی احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، اون کینه هایی که از دل به دلم گرفته بودم امیرالمومنین همه اومد جلو چشم، چنان لگدی به این در کوفتم که صدای شنیدن استخوانهای فاطمه را شنیدم. این نامه ایست که بابای تو نوشته، بعد تو برای من اینا رو میگی؟ بدترین خودشون نوشتن آقا، بدترین مصیبت های عالم در کربلا رقم خورد. توسط کی؟ توسط مسلمین. جامعه جامعه اسلامیه، یهودی علیه ارزش ها قیام میکنه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ خب اینا رو باید تحلیل بکنیم، به نفع زندگی امروزمون عبرت بگیریم. آقایون بزرگوار، ماها خیلی فرق نداریم با مسلمان های صدر اسلام ها. یعنی یهودی اگه مراقب خودمون نباشیم، تاریخ گذشته رو به درستی ندانیم. امیرالمومنین علیه السلام یکی از توصیه‌هاشون اینه که تاریخ رو بخونید، تاریخ پیشنیان رو. بعد خودشون یه جای حضرت فرمودن من چنان حالات پیشنیان را میدانم و واکاوی کردم که کأنه باهاشون زندگی کردم و از گذشته تاریخ باید به نفع امروز عبرت بگیرم. یهویی میبینی آقا ما هم رفتیم توی حزبی که خب نباید تو حزب باشم، یهو میبینی در مقابل جبهه حق قرار گرفتم. یکی از مشکلات اون جامعه که امشب بنده میخوام عرض بکنم، این در الغاراته. الغارات یکی از کتابهای کهن شیعه است، مؤلفش ابراهیم ابن هلال ثقفی، این کتاب کتاب کهن قدیمیه، اونجاست این مطلب، مال قرن دوم هجری است. خوب گوش بدید، من عین عبارت رو نوشتم میخوام محضرتون عرض بکنم. ایشون میگه آقا، از قول یه آقایی از روات حدیث نقل میکنه که گفت عمده ترین علت کنارگیری عرب از امام علی علیه السلام، عمده ترین، ببین عمده ترین علت کنارگیری عرب از امام علی علیه السلام مسئله مال بود. دنیا، حب الدنیا رأس و کل خطیعت، این که میگه همین تو همین کتاب الغارات داره که امیرالمومنین به مالک اشتر نامه نوشتن فرمودن چرا مردم از من بریدن و به معاویه پیوستن. یعنی این سوالی که خود امیرالمومنین اشتر پرسیدن، فرمودن چرا اینا از من بریدن و به معاویه پیوستن. در جواب نامه اشتر نوشت که آقا مسائل مالی و عدالت شما، اینا تیغ عدالت شما رو تحمل ندارن. خواص اصحاب پیغمبر، آقایون بزرگوار، درجه یکای اصحاب پیغمبر به خاطر مسائل دنیایی و مالی و عدالت امیرالمومنین علیه السلام در مقابل امیرالمومنین وایستادن. نمونه بارزشون طلحه و زبیر. که من یه تحقیق اجمالی رو میخوام محضرتون عرض بکنم در رابطه با همین دو نفر. یه خورده‌ای که الان دنیای عامه به ما میگیرن، میگن آقا تو چرا اینقدر، یا به کلن به ماها، شما چرا اینقدر گیر میدید به طلحه و زبیر؟ بالاخره اینا صحابه پیغمبر بودن. خب صحابه پیغمبر بودن ولی باطلن. صحابه پیغمبر بودن ولی در مقابل جبهه حق موضع داشتن. طاغوت شدن در مقابل جبهه نور. و صرف اینی که کسی محضر پیغمبر بودن که دلیل حق و حقانیت نیست. نمیدونم خدمتتون عرض کردم، یه سفری من همین دو سه سال قبل اربعین برمیگشتم از کربلا، با یکی از رفقا بودیم، تا البته تا تهران با جمعی بودیم، از تهران به طرف مشهد دو نفری با یکی از دوستانم میومدم، رسیدیم به این میامه شاهرود. بعد شما یه مینیبوس خراب شده بود، عده مسافرها رو کنار جاده پیاده کرده بود. خب اینا منتظر این بودن که مثلا یه ماشین خالی پیدا بکنن سوار بشن. ما هم که رسیدیم یکم دست بالا کردن، ما هم نگه داشتیم سه نفر رو سوار کردیم. تو مسیر من سوال کردم، حرف دیگه پیش میاد، گفتم اهل کجاین؟ گفتن که صالح آباد. گفتم صالح آباد سرت؟ گفتن آره. گفتم از کجا میان؟ گفتن کربلا. گفتم صالح آبادیا که خب خیلی هاشون سنی هن. گفتن خب بله ما هم سنیم. خدایا شما سنین زیارت سید الشهدا با اون همه سمپاشی که اون مولوی ها دارن میکنن، خصوص عبدالحمید در زاهدان، یکیشون که یکم سن و سالاش خدا میدونه این عبارت ها، یکم بغض کرد، اش تو چشماش جمع شد، گفت به خدا از امام حسین خواستم که، یا از خدا خواستم که یک بار دیگر قسمتم بکنه این مسیر بهشتی نجف تا به کربلا رو پیاده برم. خدایا سه تا کله مفت در اختیار ما قرار دادی تو مسیری که داره میای، از مخالفین مرام و مذهب ما و محب اهل بیت، نمیشه کنار اینا راحت گذشت. گفتم بذار مطلبی رو مطرح بکنم، رو کردم به یکیشون گفتم که، یعنی به همشون گفتم شما کربلا رفتین، نجف هم رفتین؟ گفتن بله. گفتم برای چی؟ گفتم برای زیارت. زیارت کی؟ زیارت امیرالمومنین. گفتم اون امام علی که در نجف زیارتش کردید حق بود یا باطل؟ خب شما بفرمایید، امام علی حق یا باطله؟ گفت گر سنگ ز آسمان بریزد رویت ز زمین اگر که کجدم، حق با علی و علیس با حق. خب بله حق. گفتم نگاه کنید، یه سوال، یه آقایی داریم کار نداریم به امیرالمومنین، هر مصداق دیگه ای سغروی میخواییم بحث بکنیم، آقا یه مصداق، یه مصداق حق، یه سری افراد علیه این امام حق اقدام سیاسی میکنن، مقابله تسلیحاتی میکنن، مقابله نمیدونم اجتماعی میکنن، اونی که علیه امام حق مقابله میکنه حق یا باطله؟ معلومه که باطله. هی اینو ازشون خواستم اعتراف اقرار کنید، چند بار یعنی اعتراف و اقرار بکنن، هی تکرار کردم، گفتم حق یا حق، باطله، معلومه باطله. بعد گفتم نظرتون در رابطه با معاویه چیه؟ خدا میدونه تا نفهمیدن چه کلاهی میخوام بزنم سرشون. ما خیلی حرف داریم. یه شب دیگه هم اینجا گفتم اونی که میکروفون رو دستش میگیره شروع میکنه لعن و سب کردن به خلفا و صحابه و این حرفا، نمیفهمه که داره ظلم میکنه به مکتب شیعه. من شب اولی که اینجا اومدم نشستم یک کلمه یک کلمه به خلفا جسارت نکردم. حالا بعضیا که خب اصلا مثل معاویه که واجب اللعنه چون اصلا کافره، داستانش متفاوته. با توجه به مستندات اهل سنت ما کفر این آدم رو ثابت میکنیم. ولی حالا یکی مثل طلحه، زبیر، اینا هم همینه ها، اینا هم قابل است. و محارب و علی این کفره، هر کی در مقابل امیرالمومنین علیه السلام شمشیر کشید این کافره، حرفی نیست. ولی خب حالا نمیخوایم لعن کنیم چون حرف داریم برای گفتن. گفتم داستان معاویه چی میشه؟ 18 ماه علیه امیرالمومنین صفین رو انداخت، 50,000 مسلمان رو به کشتن داد. داستان عایشه چی میشه؟ الان بنده عرض میکنم داستان طلحه و زبیر چی میشه؟ اینا علیه امام حق مقابله کردن یا نه؟ آره. خب باید بشه باطل، خودت داری میگه باطل. یه گفتش که به اینجا که رسیدیم خدای من شاهده، گفتن دیگه بالاخره اونا هم دور بریای پیغمبر بودن. خب باشن، به چه قیمتی آقا؟ چون دوروبری پیغمبره دیگه، من هیچی نگم، ساکت باشم، تعریف کنم، مد کنم، دفاع کنم؟ نه آقا، از خبرها نیست، ما سرسپرده مکتب حقیم. هر کی هر کجا، عرض کردم محضرتون تو لشکر امام حسین علیه السلام شخصیتی داریم، علی ابن قرزه، داداش این علی ابن قرزه در مقابل علی وایستاده عمرو ابن قرزه تو لشکر طاغوت. مصعب ابن عمیر، سلام خدا بر حضرت مصعب ابن عمیر، لعنت خدا بر باباش عمیر، پدر و پسر. دلیل نمیشه که دیگه چون پسره پسر مثبتی بوده باباش، اما تبرعهش بخوریم. نه، تبرعه نمی کنیم، ملاک ما حق و حقیقت. هر کی دور امیرالمومنین گشت ما دورش میگردیم، هر کی در مقابل امیرالمومنین بچه های امیرالمومنین موضع داره، موضع داره. بیایید تاریخ طلحه و زبیر رو نگاه کنید. اینایی که عرض میکنم فقط حالا رفرنس بعد برید ببینید. ثروت‌های آقایون بزرگوار از جناب زبیر مانده افسانه‌ای. دانشنامه امام علی علیه السلام آدرس میدم، خواهش میکنم، این یک کتابیه که این کتاب رو فارسی هم هست، قابل استفاده هم هست. حالا یکم مفصله ولی بخونید، کسانی که دنبال اینن که یه تحقیق خوبی در رابطه با امام حسین و تاریخ امام حسین داشته باشن، دانشنامه امام حسین رو بخونن. کلی مؤلف گنده داره این، یه جمعی از بزرگان نوشتن این کتاب رو. 11 تا خونه در مدینه داشت زبیر، 2 تا خونه در بصره، یکی در کوفه، یکی در مصر، 4 تا زن داشته طبق همین گزارش و همین مدرکی دارم عرض میکنم خدمتون، که میگن وقتی از دنیا رفت، اینو گوش کنید، وقتی زبیر از دنیا رفت ثلث اموالش رو گذاشتن کنار. بعد از اینی که ثلث، یعنی 1/3 اموال رو کلا گذاشتن کنار، مثلا طرف اگه 3 میلیارد داشته باشه 1 میلیارد رو گذاشتن کنار. خب اون باقی مانده اموالش به هر کدام از زنان، 4 تا زن داشته، به هر کدام از زنان 1,200,000 درهم یا دینار، یعنی اینی که من الان دارم به حالت تشکیکی محضرتون عرض میکنم، اصلا تشکیکی نقد شده که اگر دینار باشه واویلاست، ثروت های افساین به هر زنی، که قرآن کریم میگه آقا کسی 4 تا زن داره، خب میدونید، و در این حال 4 تا زن داره و بچه هم داره، به اون 4 تا زن 1/8، یعنی 1/8 رو تقسیم میکنن تو 4 تا. اینجوری نیست که به هر کدومشون 1/8 برسه. شما ببینید ثروت چی بوده، 1/8 بعد از ثلث اموالش، اموال زبیر به گونه ای بوده است که به هر زن 1,200,000 درهم یا دینار پول دادن. بعد مسئولی در مروج الزهر نقل میکنه که 1,000 اسب در استبلش بود، 1,000 بنده و 1,000 کنیز داشت. نه کجا اومد؟ دوران خلیفه سوم در بیت المال رو باز کرده بود، آقا ای بخشید، هر کی به چشش میومد میداد از این پولا. ابن جوزی از امرواس نقل میکنه که ارث به جامانده از طلحه 100 بهار بود. 100 بهار که الان مثلا میگه آقا فلانی 1,000 همت مثلا ثروت داره، آفرین. اون موقع طرف خیلی دیگه ثروتمند بوده که خیلی اعداد ارقامش خاص بوده، میگفتم مثلا بهار، هر بهار رو من تحقیق کردم 1 پوست گاو پر از سکه طلا. و اینو امرواس گزارش میکنه، ابن جوزی سنی هم نقل کرده که ارث به جامانده از طلحه 100 بهار. یه صحابی داره پیغمبر، اینا دوران خلیفه سوم. یه بار دیگه من بحث رو برگردم به قول امروزی ها، یه فلش بک بزنیم دوستانی که تازه به جمع ما رسیدن. آقا چی شد یه هوی جامعه علیه ارزش ها بلند شد؟ خب باید به نفع زندگیمون عبرت بگیریم. امروز گزارشی که صاحب الغارات آورده، این از یه آقای یه راوی، که آقا عدالت امیرالمؤمنین علیه السلام مردم رو در مقابل امیرالمؤمنین قرار داد. اینا جیواشون رو پر کرده بودن از درهم و دینارها، نمیتونستن از درهم و دینارهای دنیا بگذرن، چون امیرالمؤمنین علیه السلام روز دومی که حکومت رو به دست گرفت بر منبر نشست، فرمود هر کس از بیت المال مسلمین برده و خورده من بر میگردونم، یک عده از شما از بیت المال مسلمین کابین زنانتون رو قرار دادید باز پس میگیرم، یه عده از شما خانه هاتون رو گچکاری کردین، این عبارات حضرت امیر علیه السلامه، فرمود بر میگردانم حتی اقال و بعیرن، یعنی طرف یه چرخی زده توی بیت المال، دیده که چیز دندونگیری گیرش نیومد، همه رو قبلی ها بردن و خوردن. بعد یه اوی چشش میفته مثلا یه تناب، میگه وای تنابه من، احتمالا یه داستانی داشته که امیرالمومنین اینو فرمودن اقال و بعیرن، حتما به یه چیزی اشاره میکرده. اما با خودش گفته حالا اینو من میتونم ببرم پای اشتری ببندم. حضرت فرمود اون تنابه رو هر کی برده برمیگردونم، با کسی شوخی نداریم، تعارف نداره. عبدالرحمن ابن عوف که از دنیا رفت، پولی که ازش به جا مونده بود رو شمش طلا کردن. میگن وقتی آمدن این شمش های طلا رو تقسیم بکنن، با تبر میزدن و تقسیم میکردن که دست اون کارگرها تاول زده بود. همون زبیر و طلحه‌ای که من داستانش رو محضرتون یه مختصری از بیوگرافیشون گفتم، آمدن یه وقتی محضر امیرالمؤمنین، چی شد جامعه علیه امیرالمؤمنین به پا خواست؟ اینو دقت کنید، از اینجا شروع شد. آمدن محضر حضرت امیر، گفتن آقا کار داریم. اتفاقا شبی بود نشستن و شنیدید گاهی اهل منبر این تیکه رو بر منبرها گفتن. همین که نشستن محضر حضرت امیر علیه السلام، گفتن آقا کار داریم، کار شخصیه. امام شمع بیت المال رو خاموش کرد، یه شمع دیگه روشن کرد. عالم به فدای تو یا امیرالمومنین. چو اقول و افعده را نشد ملکوت سر تو منکشف، ز بیان وصف تو هر کسی رقم گمان زده مختلف. همه گفتند و نگفته شد ز کتاب فضل تو یک الف، فصحاء دهر به عجز خود ز اداء وصف تو معترف، بلغاء اسب به نطق خود شدن لال تو یا علی یا امیرالمومنین. سر بلند کنید شیعان امیرالمومنین که همچون مقتدایی دارید. آقا اون شمع خاموش کرد، یه شمع دیگه روشن کرد. سوال کردن از امیرالمومنین، پرسیدن که چه کاری شما میکنین؟ حضرت فرمودن شما کارتون خصوصیه، من شمع بیت المال نمیتونم استفاده بکنم. اینا گفتگوشون با امیرالمومنین تمام شد. تو مسیر که داشتن برمیگشتن اینو قنبر گزارش کرده، همینجور به همدیگه میگفتن که این عدالتیست که هیچ کسی تحمل این عدالت رو نداره. بعد همون شب و روز، همون تو همون ایام، آقا بیت المال رو آمد تقسیم بکنه، یه سهم به زبیر داد، یه سهم به غلامش داد. یه سهم به زبیر، یه سهم به غلامش. مثلا اگه 20 درهم به زبیر داد، عین همون 20 درهم رو به غلامش داد. نمیتونه زیر بار اینجور تقسیم بره. آمد یه وقتی بگیره از امیرالمومنین، آقا وسط میدانی توی زمین کشاورزی، مشغول کشاورزی بودن با غلامشون، تو آفتاب با زوبه با طلحه دو نفری آمدن، گفتن آقا اگه میشه بیاید تو سایه، عرضی داریم خدمتون. حضرت آمدن در سایه، گفتن یا ابن ابی طالب این چه نوع تقسیمیه؟ حضرت فرمود دوران پیغمبر غیر از این بود؟ گفتن یا ابن ابی طالب ما بالاخره سهمی داریم در اسلام، سبقتی داریم در اسلام. حضرت فرمود عجب، سبقت شما در اسلام بیشتر یا من؟ اون روزی که خیلی از شما صنم میپرستیدید، امیرالمومنین علیه السلام پشت سر پیغمبر نماز میخوند. که ابن عباس میگه یه شبی، نصفه های شب، نیمه های شب، دلم هوای امیرالمومنین کرد، آمدم برم به آقا سر بزنم. قنبر گفت چه وقت اومدنه؟ گفتم خیلی آقا خواب استراحت میکنه، برمیگردم. آمدم برگردم، یهو از داخل خانه صدا بلند شد، ابن عباس بیا، اینا برای من خواب نگذاشتن. میگه وارد شدم، یه سری کاغذ ها جلو امام بود. وقتی نشستم گفتم آقا اینا چیه؟ فرمود اینا نامه سب و توهین و لعنه. بعد حضرت اونجا به من فرمودن ابن عباس کجا بودن اینا اون روزی که من پشت سر پیغمبر نماز میخوندم؟ و خود امام جواب داد، فرمود هم عبدت الاوثان، اینها وثن میپرستیدن، بت میپرستیدن. گفتن آقا ما نسبت داریم، طلحه و زبیر. گفتن ما نسبت داریم به پیغمبر. فرمود نسبت شما به پیغمبر نزدیکتر یا من؟ گفتن آقا ما کلی جهاد کردیم، شمشیر زدیم. حضرت فرمود کدومتون شمشیرتون بیشتر از منه؟ خب بله دیگه، 80 و چند تا غزوه و سریه اسلام داشته. فرق بین غزوه و سریه چیه جوانا؟ خود پیغمبر شرکت کردن، سریه او جنگایی بوده که پیغمبر فرماندار میفرستادن، درسته؟ فرمانده میفرستادن تو تمام این غزوات و سرایا. آفرین، رحمت خدا بر انبات شما. حاجا میداندار، یک چتاز میدان ها من بودن. چی میگین شما؟ دیدن از امیرالمومنین نمیتونن باج بگیرن، رفتن. کجا رفتن؟ رفتن مکه. به بهانه عمره، حضرت هم فرمود شما دارید میرید بصره، شما میخواید دسیسه بکنید. کلی امام ازشون قسم سخت گرفت که فتنه و دسیسه نکنن. بعدم اومد به ابن عباس، حضرت فرمودن اینها قسم خوردن ولی میزنن زیرش. ابن عباس گفت خب آقا چرا همینجا شما جلوشو نگرفتید؟ حضرت فرمود هنوز کاری نکردن. در مرام علی ابن ابی طالب این نیست که من بخوام قبل از اینی که اینا بخوام کاری بکنن دستشون بگیرم یا مچشون بگیرم. بخشید، رفتن و همراهی کردن با زن پیغمبر عایشه. اولین جنگ رو علیه امیرالمومنین علیه السلام نزدیکترین اصحاب به پیغمبر به خاطر حب دنیا تحمیل کردن. و در اون جنگ من اون چیزی که الان به ذهنمه 17,000 مسلمان کشته شده در جمل، 17,000 مسلمان کشته شده در جمل دنیا زده. آقا چی شد؟ یهوی جامعه علیه ارزش ها دنیا زدگی، حب بود دنیا رأس و کل خطیئته. من یه حدیثی اینجا من محضرتون عرض میکنم، شنیدنش خالی از لطف نیست. امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم، همین هشامی که من دیشب روایتشو خدمتون خوندم، فرمودن که یا هشام تمثلت دنیا للمسیح علیه السلام، خیلی شیرین روایتش، گوش بدین، به صورت زرقا، دنیا به شکل یه خانم خیلی زیبا با یه چشمای خاص خودشو نشون داد به حضرت مسیح. وقتی آمد پیش حضرت مسیح، فقال لها کم تزوجته، حضرت مسیح به این دنیا که مثلا به شکل انسان خیلی زیبا و به شکل خانم خیلی خوشگل آمده بود، و چقدر ازدواج کردی؟ قالت کثیرن، خیلی زیاد، خیلی زیاد. فقال کلون طلق، بله کلون طلقه، که با همه اونایی که ازدواج کردید تهش مثلا به طلاق انجامید؟ قال لا کلون قتلتو، همشونو کشتم. بعد حضرت عیسی فرمود وای بر شوهران امروز تو، بالاخره همین الان دنیا یه عالم شوهر داره، وای بر شوهران امروز تو که چرا و چگونه از گذشتگان، از اون شوهرای گذشته تو عبرت نمیگیرن. یه بیانی امام صادق داره، من معمولا این روایت رو توی مجالس ترحیم میخونم، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن سلاسون لا ينبغي للعاقل الا ان ينساهن على كل حال، سه تا خصوصیت رو حاج آقا انسان عاقل هیچ موقع فراموش نمیکنه. یک، فنا الدنیا، یعنی شنین که دنیا رو به فنا فانی، موندگار نیست دنیا برای هیچ کی، وفا بفرمایید نکرده و نموند. در حالات هارون رشید داره که وقتی آمد به خراسان، نیومده بود اینجا که بمونه، هارون رشید با اون حکومت کذایی و بغدادش و نمیدونم اون متعلقات و حکومتش که وای میستاد ایوان قصدش رو میکرد به آفتاب یا رو میکرد به ابرا، میگه هر کجا میخواید ببارید ببارید که در ملک منه، آمد خراسان، نیومده بود اینجا بمونه، آمده بود صبح نیشابور و به قولی هوای اینجا رو تنفس بکنه. آره آمد اینجا مریض شد. وقتی مریض شد، همونی که میبرن معمولا با آزمایشگاه ها، دیگه حالا من رو منبر نگم، گفت ببرید پیش طبیب متخصصا و نگید مال هارونه، بذارید آزاد نظر بده. وقتی بردن اون مایه مخصوص رو دادن به طبیب متخصصی، آزمایشات رو شکر، گفت صاحب این هر کس بگید وصیتش رو بکنه، کار تمام. آمدن به هارون گفتن کار تمام، دو تا آیه قرآن خون، دو تا آیه قرآن امروز باید برای ما درس باشه. ما اغنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، امروز من میبینم که مال بی‌نیازم نمیکنه، خب بله، و سلطنت خودم رو برباد رفته دیدم، تمام شد، سلطنت من برباد رفت. امام صادق علیه السلام فرمود فنا دنیا، فراموش نکنید هیچ، ما این دنیا موندگار نیست، یه روز تمام میشه، فانی میشه، ابن میره. حضرت صادق یه حدیثی باز، اینم من معمولا تو مجلس ترحیم میگم، فرمودن که 4 نفر در دنیا هم عمر طولانی داشتن هم حکومتشون خیلی گسترده بود. یکیشون بخت و نصره، حالا اینکه میگن بخت و نص، بخت و نص غلطه، درستش بخت و نصر. امام فرمود طولانی عمر کرد، حکومتش هم خیلی گسترده بود. این وقتی میخواست بمیره خواب دید، خوابش هم این بود که 3 تیکه بدنش فلزه، طلا، مس، نقره. معبرای درجه یکیش رو خواست، گفت یه تعبیر کن. اینا وقتی خواب رو شنیدن نتونستن، اینقدر یه آدم صفاک بود، دستور داد گفت همه رو سر ببرید، همه رو گردن بزنید، کنار من گردن کلوف کردن، یه خواب نمیتونم برای ما تعریف بکنم، تعبیر بکنم. آقا کسی دیگه نیست، گفتن یه آقایی از خود زندانش کردی، دانیال پیغمبر، گفت بیاریدش. وقتی دانیال اومد خواب رو شنید، گفت این خواب تو داره با من حرف میزنه. خب چیه تعبیر خواب من؟ گفت سه روز بیشتر از عمر تو باقی نمونده، توسط یه ایرانی هم از دنیا میری، خداحافظ شما. اینقدر به هم ریخت و ناراحت شد، گفت ببرید همون جایی که این زندان بود زندانش کنید، بعد سه روز من میدونم با این دانیال چه کنم. روز اول و دوم، آره اینم بگم که حالا غافل شدم، در این حال ترسید، آمد توی یک مرکزی که توی قصرش بود و کاملا حفاظت شده بود، آمد اونجا قرار گرفت، نگهبانای زبدرم گذاشت، گفتش که هر کسی تو این سه روز به این اتاق من نزدیک شد، سوال نکنید کی هستی، بزنید دیگه، بکشیدش. روز اول دوم گذشت، روز سوم قبل از غروب یه چند لحظه خوابید. از خواب که بیدار شد احساس کرد که غروب شده، یا مثلا از غروب گذشته، با یک اشتیاقی اومد بزنه بیرون، گفت بیگدار نریم بیا بیرون، بذار از همین دری که پسر خوندم پشتش وایستده، چون اون درب اصلی رو پسر خوندهشو گذاشت، بذار از این در برم. خب غروب نشده بود دیگه، تا آمد بره شمشیر آورد پایین، هم نقش زمین شد، گو از قضا و سرکنگبین صفرا و فزود روغن بادام خشکی می نمود. بعد کاشف به عمل اومد که اون پسر خونه، چون خودش بچه نداشته، ایرانی الاصل بوده، بخت و نصر که یه عالم از بنی اسرائیل رو کشته، توسط یه ایرانی از دنیا رفت. اینجوری امام فرمود اینو هیچ موقع فراموش نکن، فنای دنیا، دنیا برای هیچ کی وفا نکرده، برای هیچ کی ماندگار نبود. حضرت کاظم علیه السلام یه وقتی از کنار یه قبری عبور میکرد، قربون آقا بشن، حضرت واشتادن با تأمل نگاهی کردن به این قبر، فرمودن ان شیئا هاذا آخره لحقیق ان یظهر فی اوله و ان شیئا هاذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. چون این قبر به یه اعتبار اوله، به یه اعتبار آخره. آخر خط ما در دنیاست، اول خط ماست در، بفرمایید، آخره. حضرت فرمودن این اگه آخر دنیاست که باید نسبت به اون اول دنیا انسان زاهد باشه، بی‌اعتنا، اگه ته خط ما تو دنیا اینه باید زاهد بود. بیند این بستر و عبرت گیرد، هر که را چشم حقیقت بین است. اگه اهل عبرت باشیم خب بهترین عبرت دیگه. بعد حضرت فرمودن که اگه باز اول خط آخرته، جا داره این اگه اول اون راه، باید خیلی ترسید از اون آخر کار. قربون آقا بشم، این دهن باز کردن دور ریختن بیرون. خود کی میتونه تو عالم اینجوری حرف بزنه غیر اهل بیت؟ کی میتونه اینجوری نور افشانی کنه غیر امام معصوم؟ برگردم به عرضم، آقا چی شد یهوی جامعه؟ نگاه کنید عامل سقوط اون جامعه چی بود که همون عامل امروز ماها رو هم تهدید میکنه. یا تطبیقی بگو، چشم تطبیق میکنه. ما هم اگه حواسمون رو جمع نکنیم آقایون بزرگوار، سقوط میکنیم. یه روز ممکنه خودمون رو در مقابل جبهه حق ببینیم. مشکل مهم اون جامعه این بود که، عبارت خوندم از تاریخ براتون، حاضر نبودن عدالت امیرالمومنین علیه السلام رو بپذیرن. مشکلشون پذیرش عدالت. خب ما الان پذیرش عدالت رو مشکل نداریم باهاش؟ چند سال قبل این دستگاه پوز میخواست بره تو این طیف آقایون اطبا، رفتن زیر بارش، آخرش فکر کنم رفتن دیگه. ولی عدالت دیگه، او کارگر ساده، اون کارمند معمولی، حقوق هنوز نیومده تو حسابش، داره مالیات از اصل حقوقش کسر میشه. بعد خب شما که ماشاءالله این حقوق چند صد میلیونی شما، این درآمد چند صد میلیونی شما، خب بده مالیات تو. چه فرقی داری تو امروز با زبیر اون روز، با طلحه اون روز؟ الان تفاوت تو چیه؟ اولاف در اینجا مزن، رسوا شوی، با صداقت باش، یار ما شوی. من اگر واقعا میخوام تو لشکر امام زمان علیه السلام باشم، اگر میخوام تمرین بکنم انشالله یه روزی که فتنه خاص رو در مقابل ارزش ها قرار نگیرم، باید از الان شروع کنم تمرین عدالت کردن. از الان باید تمرین عدالت کنم، هم خودم عادل بشم و هم دنبال اجرای عدالت باشم تو عالم. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمودن، این روایت رو بشنوید، فرمودن هر کی این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه عادله. ببینیم این چهار تا خصوصیت تو ماها هست یا نه. هر کی این چهار تا خصوصیت رو داره عادل. اولین جمله حضرت فرمودن من عامل الناس فلم یظلم هم، کسی که با مردم مراوده میکنه ظلم نمیکنه به مردم، به زن و بچه ظلم نمیکنه. شعار و حرف آقا هممون بلدیم. اهل ظلم هستی یا نیستی؟ به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. برای امام حسین محکم سینه میزنه ولی حواسش به زن و بچهش نیست. ظلمم که مستحضرین متوجه هستید که همش از دیوار مردم بالا رفتن و اختلاس می، اینا اون ظلمای دانه درشت. به اندازه خودم الان آقا با یکی دارم معامله میکنم، ای به جنسم و حاضرم بگم، خب مصداق ظلم دیگه. پیغمبر عظیم الشان اسلام رد میشه از کنار یه دکان، حالا یکم تذکر اخلاقی بدم به خودم میگم شما میشنوید، حضرت رسیدن به یه مغازه، لپه بود، عدس بود، هر چی گذاشته بود جلو، آقا دست زدن دیدن یکم نم داره، فرمودن یا صاحب الطعام هاذن چیه؟ گفت نمیدانم، ممکنه نم نم بارونی چیزی. حضرت فرمودن نگاه کنید در خانه اگر کسی از یک حرف بسه، فرمودن یا فلان من قش مسلمن فلیس منا، اون کسی که اهل قش در معامله است مسلمان نیست. خدا حافظ شما. قش نمیزنیم؟ قش نمیکنیم؟ خب مهمه دیشه. خب ظلم مصداقهایی داره، مصادیقی داره، نمیدونم به چه زبونی عرض بکنم محضرتون. فرمود اولین خصوصیتش، خدا رحمت کنه مرحوم آمیز جوادهای تهرانی، اینو من زیاد تو این سال گفتم چون تازه شنیدم، حالا بذار یه بار دیگه نمیدونم گفتم محضرتون نگفتم، خونش اومد تو کوچه بازار سرشور به فروش بذاره مرحوم میرزای تهرانی، رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده این بیدل و جان، اهدن از صراط، خدا راه رو به ما نشون بده. آمد خونش رو بذاره به فروش، هر مشتری که میومد با همون لهجه خوشمزه تهرانی میگفت خبر دارید این خونه من موریانه افتاده توش ها؟ گفت نه خبر ندارم. گاهی میگفت مثلا خبر دارید این خونه من رطوبت هم داره؟ نه خبر ندارم. بعد میفرمود با این توصیفات میخرید؟ میگفتن خب حالا خونه ای که رطوبت داره موریانه کی میخره؟ کی میخره؟ گاهی بنگاهی ها میگفتن آج آقا ما رو مسخره کردی، هر مشتری میاره میپرونی. ایشون میفرمود خب مشتری رو که خدا میفرستد، من وظیفه دارم ای به جنسم رو بگم. خب بله. دوم فرمودن که رحمت خدا برشون، دوم فرمودن که و حدثهم فلم یکذبهم، این دومین خصوصیت انسان عادل، با مردم که سخن میگه رو راست، رو راسته. سوم و وعدهم فلم یخلف، اگه وعده میده خلف وعده نمیکنه، اهل خلف وعده نیست، رو راسته و خلف وعده هم نمیکنه. تو عروسی عایشه بود اگه اشتباه نکنم با پیغمبر، یه خانمی ظرفی رو دور میداد یا شاید مثلا خود پیغمبر به عایشه فرمودن که پاشو از مهمونات پذیرایی کن، اینجوری روایت. اینم آمد به بعضی از خانوما تعارف میکرد، میگفتن میل نداریم یا رسول الله. حضرت فرمودن لم تجمعن جوعن و کذبا، چرا بین گرسنگی و دروغ جمع میکنی؟ تو که میل داری چرا میگی من میل ندارم؟ گفتن یا رسول این دروغه. حضرت فرمود بر ان الكذب لا يكتب حتى الكذيبه، حتی این دروغ کوچولات پروندهتون نوشته میشه، تعارفای بیجا. بعد دقت کنید ارزم تا و وعدهم فلم یخلفهم، وعده میده خلف میکنه. اگر کسی با مردم مراوده کرد ظلم نکرد، سخن گفت به درستی گفت، وعده داد خلف وعده نکرد، یه وعده ای به همسرت میدی باید انجامش بدی، به بچه اگه وعده میدی وعده رو عملیاتیش کن. خیلی وقتا ماییم که بچه هامون رو غیر اسلامی تربیت میکنه با اعمال زشتمون، با رفتارامون. بچه دروغگو میشه من بهش دروغگویی رو یاد دادم، بچه سخنچی میشه من بهش یاد. از خونه مامان جونش آمده، ببخشید حالا چیزایی که گاهی ما دیدیم به چشممون، مثلا بابا این دختر رو استنتاقش میکنه، خب بیا بگو ببینم که دایید پشت سر من چی میگفت، کویا ببینم خالت چی میگفت، هست یا نه؟ یکم هست. خب بعد فردا روز مثلا این بچه میشه سخنچین. روایت داره فرمود یک سوم عذاب قبر مال سخنچینان. من اگه تربیت شده مکتب اهل بیت باشم، تربیت شده مکتب امام صادق، این بچه که میخواد بیاد بالاخره حرف بزنه، رفته تو اون خونه یه اتفاقاتی رو دیده، حالا میاد برام هم شین زبونی کنه، بازگو کنه، یه اخمش میکنم بابا جون حق نداری هر حرفی رو دیدی شنیدی بزنی، یا بزنم تو دهنش. خب بچه یاد میگیره سخنچین نمیشه. ما خودمون بچه‌مون رو سخنچین میکنیم، ما خودمون بچه‌مون رو دروغگو میکنیم، ما خودمون بچه‌مون رو اهل غیبت میکنیم. بی خود و بی جهت نیست قرآن کریم میگه فردای قیامت ننه بابا، بابا تو که همه زحمت کشیدی از بچه چرا فرار میکنی؟ هم میدونه چیکار کرده. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی. برای چی در میری از این بچه؟ میگه من میدونم که پدر من در میاره این بچه. ما از اون ور گفتیم، ما از حقوق پدر مادر خیلی گفتیم، حالا یکم هم از این ور بگیم، حواسمون هست. بعد اینا رو که پیغمبر فرمود با مردم ظلم نمیکنه، سخن به کذب نمیگه، وعده اگه میده خلف نمیکنه، بعد آخرش حضرت فرمود این چنین انسان ایمانش کامله. ببینید یک کلمه توش نماز آنچنانی نداشتا، روزه های آنچنانی نداشتا، جذابیت مکتب جوونا، جذابیت مذهب ما تو ایناست. و زهرت عدالت و فرمود این جور آدمی عادل، پشت سرش امامه هم نداره، پشت سرش نماز بخون. و وجبت اخوت و با این چه این کسی برادری کن. آخرش هم فرمود حرمت غیبت و مراقب باش که پشت سر این آدم صفه نذاری، چون خدا وقتی پشت سر این صفه گذاشتی همه رو میزنه کنار، خودش میاد از این دفاع. ان الله یدافع عن الذین، از آیه خیلی بترسید، خدا دفاع میکنه از اهل ایمان. خدا رو به وجاهت حضرت سید الشهدا قسم میدم که توفیق عمل این حرفا رو به همه متفضلا مرحمت بفرماید. تو یه جمله همه حرفا خلاصه، آقایون اون جامعه‌ای که علیه خوبی ها به پا خواست و دوچار سقوط شد، مراقب باشید ما اینجوری نباشیم. اهل پذیرش عدالت نبود، مبتلا به دنیا زدگی شدن و نمیتونستن زیر بار عدالت و عدل برن. اگر قرار ما در اون صفوف حق و باطل آینده و همین الان تو صف حق قرار بگیریم، اولا با تمرین عدالت کنیم و به دنبال ترویج عدالت باشیم، والا مطمئن باش یک روزی بار امام زمان و در مقابل امام زمان خواهیم بود. تعارف هم نداریم. دو سه جمله من عرض و توسل کنم. شب هشتمه، شب هست علی اکبر. حالا باز تکرار میکنم دیگه، اینا چیز نداره دیگه، یعنی یک قانون اهل بیتی، یه تشریعی نیست از جانب اهل بیت. شب علی اکبره، میتونیم امشب برای حضرت عباس بخونیم. خب دیگه حالا رسمه، برای علی اکبر میخوانیم. آقازاده ای که خیلی میارزید نزد اهل بیت، خیلی ارزش داشت. امام حسین یه دلبستگی خاصی داشتن به این آقازاده. اگر بگیم به جهتی سخت‌ترین مصیبت امام حسین علیه السلام در کربلا مصیبت حضرت علی اکبر بوده، گزاف نگفتیم، گزاف نگفتیم. آخه این نقل شده که امام حسین در کربلا سر و صورتشون جوگندمی بود. حالا اینو صاحب ترجمه شیعه میگه، بعدی هم نداره، بعضی از حرفا بعد نداره. حضرت سر و صورتشون سنی نداشته، امام حسین 58 ساله بوده کربلا یا 57 ساله، ولی برای اولین بار که در شام غریبان یا روز 11 هم سر مبارک رو بر نیزه ها دیدن، دیدن این سر و صورت همه سفیده. بعد یه بزرگی صاحب تقویم از مرحوم نجفی نقل میکرد که آقای نجفی میگفتن که این داغ حضرت علی اکبر بود، داغ جوون که میگن آقا از سر میزده، درسته سر و صورت امام حسین علیه السلام رو سفید کرد. این جمله خیلی عجیبه رفقا توی مقتل سید و شهدا، که حالا بذارید قبلش از اینجا شروع بکنم. وقتی علی اکبر آمد، محضر امام حسین علیه السلام همه شهدای کربلا وقتی آمدن اجازه گرفتن، آقا معطلشون میکرد، حالا برید ببینیم چی میشه، چند لحظه صبر کنین، و اصرار میکردن که حضرت اجازه میداد. تنها شهیدی که تنها و تنها، من جای دیگه سراغ ندارم برای کس دیگه، آمد که آقا برم میدان، امام حسین فرمودن برو علی اکبر. نگاه کنید این عبارت مقتل اینه، استعذنه فعذن له، افافا تفریعه، یعنی تا گفت برم حضرت فرمودن برو، اما قبل از رفتن برو با زن و بچه ودا کن. امام میدونست علقه ای که بین علی اکبر و بچه ها و محارمش هست، حضرت فرمودن برو. نوشتن که این سوار رو بر مرکب وقتی آمد، این زن و بچه دوره کردن علی اکبر. یه جمله رفقا اینجا این زن و بچه و علی اکبر گفتن، اگه زمین نمیمونه من عرض بکنم، شب هشتم محرمه، امشب فرق داره با همه شبها. من اعتقادم اینه بانی ویژه امشب خود حضرت صدیقه شهید فاطمه زهراست. به خدا چشم دلت باز باشه، حضرت زهرا با قامت خمیده میاد تو روضه علی اکبر میشه. قربونت بشم آقا. یه جمله‌ای گفتن اینجا مخدرات به حضرت علی اکبر که خیلی سوز داره خدا وکیلی. رو کردن به علی اکبر گفتن علی ارحم قربتنا. لا لا یعنی به قربت ما رحم کن. چقدر این دختران حضرت زهرا غریب شد.